دکتر دیوید ای. دسیلوا اوبرانیان جلسه 6. اوبرانیان ساعت 5:01 از 1 تا 6:20 بازگشتی در کار نیست. 2024 دیوید دسیلوا و تد هیلبرانت. در اوبرانیان ساعت 5:11 نویسنده حرکت رو به جلوی شرح خود در مورد کهانت ایسی رو متوقف می کند و چیزی رو مطرح می کند که اغلب انحراف از موضوع نامیده می شود. با این حال، در این مورد انحراف از موضوع برای موعظه بسیار مهم است، زیرا در این متن، ساعت 5:11 تا ساعت 6:20 نویسنده را می‌بینیم که دوباره شنوندگان را با چالش‌های اصلی پیش رویشان روبرو می‌کند و آنها را تشویق می‌کند که به طور مناسب با این چالش‌ها روبرو شوند. عبرانیان ساعت 5:11 تا ساعت 6:03 جریان استدلالی نسبتاً پیچیده‌ای را نشان می‌دهد که می‌خواهم حتماً در ابتدا به روشنی آن را شرح دهم. عبرانیان ساعت 5:11 تا 14 استدلالی را که نویسنده برای برانگیختن کمی شنوندگان مطرح کرده بود، قطع می‌کند. او با ابراز تردید در مورد توانایی آنها در پردازش آنچه واعظ به آنها القا می‌کند، آنها را تحریک می‌کند. زیرا به گفته او به نظر نمی رسد که آنها آنچه را که تاکنون آموختهان به طور کامل هضم و در زندگی خود گنجانده باشند و همچنین با رعایت یکدیگر به مسئولیت‌های بزرگسالان در ایمان عمل نکردند. پس از این تلاش کوتاه برای برانگیختن شرم، او در عبرانیان ساعت 6:01 استقامت را به عنوان نتیجه طبیعی مسیر سفری که با تغییر دین آنها آغاز شده و تا اینجا پیموده شده است، پیشنهاد می‌کند. سپس واعظ به یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های این خطبه می‌پردازد. آیات 4-8 از باب 6 رساله به عبرانیان بر لزوم پذیرش مسیر عملی که او پیشنهاد می‌دهد و لزوم پایداری در رسیدن به کمال، بلوغ و کمال تأکید می‌کند. زیرا انجام کاری خلاف این به منزله نشان دادن ناسپاسی شدید به خداوند برای نعمت‌هایی است که خداوند از قبل به مخاطبان داده است و در نتیجه تجربه لطف مداوم خداوند را با تجربه خشم در دیدار خداوند عوض می کند. با این حال، در آیات 9-12، نویسنده به سرعت به تایید شنوندگان می پردازد، تا جایی که تا این لحظه، آنها با سرمایه گذاری روی یکدیگر و با جبران خوب مواهب الهی، آینه ای از خاک نیکویی بودند که از جانب خداوند برکت دریافت می کند و بدین ترتیب تعهد خود را برای ادامه این مسیر عملی تثبیت می کنند. سوالی که واعظ در این بخش از خطبه از مخاطبان می‌پرسد این است که شما چه نوع بهره‌مندانی خواهید بود؟ آیا پست یا شریف، ناسپاس یا قابل اعتماد خواهید بود؟ آیا همچنان ثابت خواهید کرد که خاک پرباری هستید و بنابراین به عنوان دریافت کنندگان شایسته لطف مداوم خداوند هدایای بزرگتری را که در راه است دریافت خواهید کرد؟ یا ثابت خواهید کرد که خاک بدی هستید که واکنشی ناخوشایند و حتی دردناک به همراه دارد؟ در آیات 13-20، بخش پایانی این بحث فرعی، نویسنده به موضوع اصلی باز می‌گردد. او نمونه ابراهیم را معرفی می‌کند، نمونه‌های برجسته از کسی که از طریق ایمان و استقامت وعده‌ها را به ارث برد، همانطور که نویسنده در آیه 12 می‌نویسد. با این حال، او در اینجا نمونه ابراهیم را معرفی می‌کند، بیشتر به منظور تأکید بر اعتبار وعده‌های خداوند. واعظ در اینجا بر سوگندی که خداوند برای ابراهیم یاد کرد تا از اعتماد ابراهیم حمایت کند، تمرکز می کند و سپس به طور مبهم به سوگند دیگری که خداوند در مورد امیدی که مؤمنان به عیسی دارند، یاد کرده است، اشاره می کند که در فصل بعد به اون باز خواهد گشت. عبرانیان ساعت 6:20 سپس شنوندگان را به موضوع فصل 5:10 باز می گرداند که در اون عیسی پس از مقام ملکی صدق برای همیشه کاهن اعظم شده است. و بدین ترتیب خطبه را دقیقاً به جایی برمیگرداند که واعظ برای این انحراف استراتژیک اون را رها کرده بود. در آیات 5-14، نویسنده را در حال سرزنش جماعت می‌بینیم. پس از اینکه دوباره به اصل مطلب خطبش اشاره کرد، در واقع مبنی بر اینکه عیسی پس از رتبه ملکی صدق برای همیشه به عنوان کاهن اعظم منصوب شده است، عقب نشینی کرد و گفت: حال کلام پیش روی ما در این مورد طولانی و توضیح اون دشوار است، زیرا شما در شنیدن تنبل شده اید. زیرا اگرچه در این زمان شما باید به دلیل زمان سپری شده معلم باشید، اما دوباره به کسی نیاز دارید که اصول اولیه کلام خدا را به شما بیاموزد و دوباره به شیر و نه غذای جامد نیاز پیدا کرده اید. زیرا هر کسی که شیر می خورد، در کلام عدالت بیمهارت است، زیرا او نوزاد است. اما غذای قوی برای بالغان است، برای کسانی که با تمرین مداوم قوای خود را برای تشخیص بین آنچه والا و آنچه پست است پرورش دادند. واعظ در اینجا شنوندگان را نسبتاً مستقیم و غیر منتظره به چالش می کشد. درک آنچه می خواهم بگویم دشوار خواهد بود، زیرا شما در گوش دادن تنبل شده اید. نه تنها این، بلکه اگرچه شما باید تا این لحظه معلم باشید، اما دوباره به کسی نیاز دارید که اصول اولیه را به شما بیاموزد. او اساساً شنوندگان را متهم می کند که در بلوغ خود پسرفت کردند یا شاید اصلاً از ابتدا بزرگ نشدند. شما در جایی هستید که به جای غذای جامد به شیر نیاز دارید. این نوع زبان به ویژه در توصیه به ادامه دادن به آن و عمل کردن به آنچه دریافت کرده اید، از گفتمان فلسفی یونانی رومی آشنا است. به عنوان مثال، فیلسوف رواقی، اپیکتتوس، به این استعاره های کودکان و بزرگسالان و شیر و غذای جامد علاقه زیادی دارد، زیرا او شنوندگان خود را ترغیب می کند تا به آنچه آموختند، جامعه عمل بپوشانند. و بنابراین اپیکتتوس می نویسد، تا کی منتظر خواهید ماند تا بهترین خود را بخواهید و به عقل اعتماد کنید تا بهترین را تعیین کند. شما با آموزه های اساسی آشنا شده اید و ادعا می کنید که آنها را می فهمید، پس منتظر چه نوع معلمی هستید و چرا به کار بستن این اصول را تا زمان ظهور او به تعویق می اندازید. شما در حال حاضر یک مرد بالغ هستید، دیگر کودک نیستید. بالاخره تصمیم بگیرید که شما یک بزرگسال هستید که قرار است بقیه عمر خود را وقف پیشرفت کنید. در جای دیگری اپیکتتوس می نویسد، آیا در این اواخر مانند کودکان حاضر نیستید از شیر گرفته شوید و از غذاهای جامدتر استفاده کنید؟ نویسنده عبرانیان از این استعاره ها به شیوه‌های بسیار شبیه به آنچه در اپیکتتوس می‌بینیم استفاده می‌کند و شنوندگان را به خاطر اینکه به جایگاهی که باید باشند نرسیدند سرزنش می‌کند و آنها را تشویق می‌کند تا با آمادگی خود برای برآورده کردن انتظاراتی که نویسنده برای افراد بالغ بیان کرده است، بالغ بودن خود را ثابت کنند. و در اینجا به طور خاص افراد بالغ به عنوان معلم عمل می‌کنند و تقویت همایمانان خود را در جهانبینی و تعهداتی که به عنوان مسیحی پذیرفتند بر عهده خود می‌دانند. فرد بالغ همچنین به درستی بین آنچه شریف است و آنچه پست یا شروران است تمایز قائل می‌شود. آنها همواره آنچه شریف است، یعنی شیوه عمل شریف را در هر شرایطی انتخاب می‌کنند. در متن مربوط به شبانان در عبرانیان این موعظه، البته به معنای زندگی همیشگی با هدف احترام و وفادار ماندن و اطاعت از حامی الهی خود خواهد بود، نه اینکه این پیوند را از ترس عواقب موقت در رابطه با همسایگان خود نقض کند. هدف این بخش و تاکتیک‌های خفیف شرم‌آور اون این است که مخاطبان را وادار کند تا خود را از اتهام عدم آمادگی برای آموزش بالغانه تبرئه کنند و آنها را به شدت به سمت رفتارهایی سوق دهند که نشان می‌دهد واقعاً بالغ و ریشه‌دار در ایمان هستند. حتی تا جایی که به خواهران و برادران خود نیز کمک می‌کنند تا در ایمان ریشه دار بمانند. نویسنده با آغاز فصل ششم مسیر بهبودی را برای افراد تنبل از نظر معنوی ترسیم می‌کند. او در آیه ساعت 6:01 یک راهکار پیشنهاد می‌کند. بنابراین با پشت سر گذاشتن اصول اساسی مسیح بیایید تا نقطه پایانی سفر خود پیش برویم. او بار دیگر شنوندگان را ترغیب می‌کند که در مسیر تعهد به پیش بروند، نه اینکه عقب نشینی کنند، رویگردان شوند یا اجتماع کلیسا را ترک کنند. او در آیات دوم و بعد از آن از آنها می‌خواهد که این کار را انجام دهند و دوباره پای توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا، آموزه‌های مربوط به غسل تعمید و دستگذاری یا رستاخیز مردگان و داوری ابدی را بنا نکنند. ما این آموزه‌ها، این اجتماعی شدن شدید در جهان بینی و اخلاق گروه مسیحی را که نویسنده می‌داند مخاطبان تا حدودی دریافت کردند، در ارائه‌های اولیه خود بررسی کردیم. نویسنده این آموزه‌های بنیادین را که در پس آنها نهفته است و اکنون باید همچنان آنها را در سفرشان به پیش سوق دهد، به آنها یادآوری می‌کنه. همانطور که آنها را به عمل به آموخته‌هایشان فرا می‌خواند، عبارت اگر خدا اجازه دهد را اضافه می‌کند. با این عبارت ظریف اگر خدا اجازه دهد، او به شنوندگان یادآوری می‌کند که در هر گام از سفر، از گرویدن به مسیحیت تا قلمرو تزلزل ناپذیر سکونتگاه ابدی خدا، به خدا وابستند. بنابراین اگر برای پیشرفت در سفر و رسیدن به هدف سفر به رضایت خداوند نیاز باشد، دور کردن خود از لطف خداوند با توهین به نیکوکار نامناسب ترین عمل خواهد بود. این دقیقاً همون جایی است که نویسنده در فصل ششم، آیات چهارم تا ششم، با هشدار جدی که در پی آن می‌آید، به آن می‌پردازد. خود این هشدار به عنوان دلیلی منطقی در حمایت از مسیری که نویسنده در آیه اول فصل ششم به آن اشاره کرده است، ارائه می‌شود. وجود کلمه یونانی گار که معمولاً با حرف ربط فور در انگلیسی در ابتدای آیه چهارم ترجمه می‌شود، نشان دهنده نقشی است که این پاراگراف ایفا می‌کند. به طور دقیق‌تر، این یک استدلال از نقطه مقابل است. به عبارت دیگر، واعظ از شنوندگان می‌خواهد که خود را متعهد به تولد تا پایان سفر کنند و او با نشان دادن آنچه که اگر آنها این کار را نکنند اتفاق می‌افتد، از این اقدام حمایت می‌کند. او به نوشتن ادامه می دهد، زیرا غیر ممکن است کسانی را که به طور قطعی روشن شدند، کسانی که طعم محبت آسمانی را چشیدند و در روح القدس سهیم شدند و کلام نیکوی خدا و قدرت‌های عصر آینده را چشیدند و از آنجا که مسیح را دوباره به خاطر آسیب خود مصلوب می کنند و او را در معرض رسوایی عمومی قرار می دهند، از راه راست منحرف می شوند، دوباره به نقطه شروع توبه بازگرداند. یکی از مشکلات در بحث‌های زیاد در مورد این متن تمایل مفسران به تلاش برای تصمیم‌گیری در مورد این است که آیا باید افراد اینجا را به عنوان افرادی که نجات یافتند یا نجات نیافتند یا واقعاً نجات یافتند یا فقط به نظر می‌رسد که نجات یافتند توصیف کنند. با این حال، همانطور که قبلاً دیدیم، در عبرانیان ساعت 1:14، نویسنده عبرانیان در واقع عمدتاً به نجات از نظر چیزی که هنوز در پیش است فکر می‌کند. این همون چیزی هست که ما در بازگشت دوباره مسیح منتظر اون هستیم، همونطور که در فصل 9 آیه 28 خواهد گفت. نویسنده خود را در حال توصیف افرادی که ممکن است در اینجا نجات یافته باشند یا نیافته باشند، نمی‌داند. بلکه او افرادی را توصیف می‌کند که دریافت کنندگان نعمت‌های مکرر از جانب خدا بودند. خداوند نعمت‌های فراوانی را بر آنها ارزانی داشته است. آنها به طور قطع روشنبین شدند که اصطلاحی رایج در عهد جدید برای دریافت پیام انجیل و تأثیرات مثبت آن بر شنوندگان است. آنها طعم محبت آسمانی را چشیدند و در روح القدس سهیم شدند که بدون شک به دریافت روح القدس توسط آنها اشاره دارد که جنبه‌های برجسته از تجربه مذهبی در رسالت پولس بود. همانطور که در غلاطیان 3 یا اول قرنتیان 2 یا حتی در همین خطبه در عبرانیان فصل 2 آیات 3-4 دیده می شود، آنها کلام نیکوی خدا و قدرت‌های عصر آینده را چشیدند که احتمالاً دوباره به دریافت روح القدس و تجربه آنها از قدرت خدا که در میانشان کار می کند اشاره دارد، همانطور که نویسنده‌ای به صراحت در آن عبارت قبلی یادآوری کرده است. استفاده مکرر از افعال جمع در یونانی برای اشاره به این افراد به عنوان کسانی که روشن شدند، و از همه این چیزهای خوب برخوردارند، ابتدا این تصور را ایجاد می کند که آنها از مزایای بسیار متنوعی که از خدا بهره‌مند شدند و همچنین فراوانی این مزایا بهره‌مند شدند. این تکرار میزان سخاوت خدا و مراقبت و پشتکاری را که خدا با لطفای مکرر خود قدردانی آنها را پرورش داده است برجسته می کند. بنابراین این امر همچنین به تشدید بی‌آبرویی و بی‌عدالتی ناشی از شانه خالی کردن از تعهدات پیوند حامی مشتری که سخاوت خداوند با این مخاطب ایجاد کرده است کمک می‌کند. اتفاقاً بخش زیادی از زبان نویسنده در اینجا با متون عهد عتیق تنین انداز است. به عنوان مثال، شما کلام نیکوی خدا را چشیده اید و روشن شده اید که با مزمور 34 تنین انداز می‌شود، جایی که مزمور نویس می‌گوید به خدا نزدیک شوید و روشن شوید. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برای مردمی که چنین هدایای ارزشمندی را که با چنین هزینه‌ای به دست آمدند، دریافت کردند، همه اینها در واقع با مرگ پسر خود خدا تضمین شده است. سپس رفتاری که باعث بی‌آبرویی دهنده یا واسطه چنین لطفی، یعنی ایسیب شود، بی‌عدالتی غیرقابل تصوری خواهد بود، بی‌عدالتی‌هایی که معمولاً منجر به محرومیت از هر گونه لطفی در آینده می‌شود. اینجا، لطف یک فرصت دوباره. برای مثال، در نوشته‌های دیو کریسوستوم، فیلسوف و سیاستمداری که از حدود 50-120 میلادی میزیست، می‌خوانیم که همه مردم کسانی را که به نیکوکاران احترام می‌گذارند، شایسته لطف می‌دانند، اما کسانی را که به نیکوکاران خود توهین می‌کنند، شایسته لطف می‌دانند. فرد ناسپاس، اگرچه طبق قانون مجازات نمی‌شود، اما توسط دادگاه عمومی افکار عمومی و با آگاهی خودش از اینکه به عنوان ناسپاس شناخته می‌شود، مجازات می‌شود. همانطور که در متن دیگری از دیو می‌خوانیم، پس شما می‌گویید آیا ناسپاس بیمجازات خواهد ماند؟ آیا تصور می‌کنید که ویژگی‌های منفور بیمجازات می‌مانند یا مجازاتی بزرگتر از نفرت عمومی وجود دارد؟ مجازات ناسپاس این است که او جرات نمی‌کند از کسی سودی بپذیرد، جرات نمی‌کند به کسی چیزی بدهد. او یک علامت است، یا حداقل فکر می‌کند که از نظر همه یک علامت است که تمام درک یک تجربه مطلوب و دلپذیر را از دست داده است. همانطور که شخصی از معامله دوبار با یک تاجر نادرست یا سپردن سپرده دوم به کسی که سپرده اول را از دست داده است، امتناع می کند، معمولاً در این فرهنگ پذیرفته شده است که شخص کسانی را که ناسپاسانه عمل می کنند، از نعمتهای آینده محروم خواهد کرد. چنین احساسات عامیانه‌ای، همانطور که در دیو کریسوستوم می خوانیم، بدون شک توسط مخاطبان عبرانیان نیز به اشتراک گذاشته شده است، و این امر آنها را به پذیرش ادعای نویسنده سوق می‌دهد که پس از آن که کسی ظاهری توهینی ارائه داده و باعث شرمساری عمومی برای چنین بخشنده شریفی شده است، فرصت دوباره‌ای برای چنین لطفی غیرممکن است. بنابراین واعظ آنها را از پیمودن مسیر بیابرو کردن مسیح می‌ترساند. اگر مخاطبان کاری جز پیشروی تا پایان سفر خود انجام دهند، باعث رسوایی عمومی برای نیکوکار خود می‌شوند و هدایای گرانبهای او را تحقیر می‌کنند. رویگردانی از گروه مسیحی و پیوستن به آغوش همسایگانشان گواهی بر مسیح است. اما این گواهی منفی است که به همسایگانشان میگوید که وساطت و مزایای ایسی ارزش هزینه نگه داشتن آنها را ندارد و پذیرش انسانها از پذیرش توسط خدا و ورود به حضور خدا ارزشمندتر است. واعظ با تصاویر صریح و استراتژیک میگوید که چنین شهادتی به منزلهی مصلوب کردن دوبارهی پسر خدا به ذره خودشون و تحقیر عمومی اوست. در این صورت، عدم پایبندی به وفاداری به ایسی و قوم ایسی، از منظر داشتن چنین محبتی و با چنین هزینه گزافی برای چنین بخشندهی غیر قابل تصور خواهد بود. نویسنده در ادامه با استدلال قیاسی در عبرانیان 6، 7 و 8، از هشدار صریح عبرانیان 6، 4 تا 6 حمایت می کند. برای این استدلال قیاسی، او به حوزه کشاورزی، به شیوه های رایج کاری که کشاورزان باید انجام دهند، و به انتظار آنچه که چنین زحمتی را در زمین می‌گذارند می‌پردازد. بنابراین او می‌نویسد: زمینی که بارانی را که پیوسته بر آن می‌بارد، می‌نوشد و گیاهانی را به بار می‌آورد که برای کسانی که زمین به خاطر آنها کشت می‌شود مفید است، از جانب خدا برکت می‌یابد. اما اگر خار و خس به بار آورد، بی‌ارزش و در آستانه نفرین شدن است. سرانجام آن سوختن است. نویسنده در اینجا از چندین متن عهد عتیق به عنوان منابع زبانی استفاده کرده است. برای مثال، خار و خس در ارتباط با یک نفرین به طور مستقیم زبان نفرین اولیه در داستان سقوط در پیدایش 3 آیات 17 و 18 را به یاد می آورد. همچنین تضاد بین نعمت خدا و نفرین در این متن تضادهای مشابهی را در سراسر عهد عتیق به ویژه در تثنیه به یاد می آورد. در آن کتاب عهد درباره نفرین و برکت می‌خوانیم. من امروز برکت و نفرین را پیش روی شما قرار می‌دهم. برکت اگر فرامین خداوند خدایتان را که امروز به شما فرمان می‌دهم بشنوید و لعنت‌ها اگر فرامین خداوند خدایتان را که امروز به شما فرمان می‌دهم نشنوید و اگر از راهی که فرمان دادهم منحرف شوید به سوی خدایان دیگری که نمی‌شناسید می‌روید. این تنین‌ها بدون شک تأثیر معناداری بر کسانی که آنها را می‌شنوند دارند. این تشبیه بر این واقعیت تأکید می‌کند که اطاعت مداوم از پسر، وفاداری مداوم و قدردانی از پسر، مؤلفه‌های اساسی است که بین کسانی که سرنوشتشان سعادتمند است و کسانی که سرنوشتشان نفرین شده، تمایز قائل می‌شود. با این حال، این تشبیه همچنین به شدت با متونی که مستقیماً در مورد زمینه اجتماعی عمل متقابل صحبت می‌کنند، تنین انداز می‌شود. نویسندگانی مانند سنکا در کتاب خود با عنوان درباره مزایا اغلب به تصاویر کشاورزی روی می‌آورند تا اعطای مزایا و آنچه از اعطای مزایا انتظار می‌رود را نشان دهند. به عنوان مثال سنکا می‌نویسد که ما کسانی را که شایسته دریافت هدایای ما هستند انتخاب نمی‌کنیم. در متن سنکا توضیح می‌دهد که چرا مزایایی داده شده همیشه به دریافت و بازگشت مزایا منجر نمی‌شود. او توضیح می‌دهد که تقصیر خودمان است، زیرا ما همیشه کسانی را که شایسته دریافت هدایای ما هستند، انتخاب نمی‌کنیم. او ادامه می‌دهد، ما به زر و خاک فرسوده و بی‌حاصل نمی‌کاریم، بلکه منافع خود را بدون تبعیض می‌دهیم یا بهتر است بگیم دور می‌اندازیم. بعدن در همون کتاب سنکا می‌نویسد که ما باید مراقب باشیم کسانی را انتخاب کنیم که به آنها سود می‌رسانیم، زیرا حتی کشاورز هم بذرهای خود را بشه نمی‌سپاره. باز هم ما هرگز منتظر قطعیت مطلق در مورد اینکه آیا گیرنده سپاسگزار خواهد بود یا خیر نیستیم، زیرا کشف حقیقت دشوار است، بلکه مسیری را دنبال می‌کنیم که حقیقت احتمالی نشان می‌دهد. تمام امور زندگی از این طریق پیش می‌رود. به این ترتیب است که ما برای کسانی می‌کاریم که به کشاورز وعده برداشت می‌دهند. و در نهایت سنکا هشدار می‌دهد که اگر کشاورز با کاشتن بزر به زحمات خود پایان دهد، تمام آنچه را که کاشته است از دست خواهد داد. تنها پس از مراقبت فراوان است که محصولات به باردهی می‌رسند. هیچ چیز بدون کشت مداوم از روز اول تا آخر هرگز به مرحله میوه‌دهی نمی‌رسد. در مورد مزایا همین حقیقت صادق است. در اینجا سنکا نیکوکاران را تشویق می‌کند که اگر امیدوارند نوع وفاداری و قدردانی را که در چنین روابطی به دنبال آن هستند پرورش دهند، به پرورش مشتریان خود با لطف و عنایت ادامه دهند. تصاویر مشابهی نیز در متون یهودی هلنیستی دیده می‌شود. برای مثال نویسنده ناشناس کتاب جملات شب همکانات می‌نویسد: به آدم بد نیکی نکن. این کار مانند کاشتن بزر در دریاست. در این متون نویسندگان را می‌بینیم که به تصویر کاشتن بزر در زمین و پرورش دقیق آن به عنوان تشبیهی برای بخشندگان در رفتارشان با زینفعان نگاه می‌کنند. ما باید خاک را با دقت انتخاب کنیم، خاکی که احتمال بیشتری دارد میوه قدردانی را به بار آورد. ما باید خود را متعهد کنیم که نه تنها بزر را بکاریم، بلکه به سرمایه‌گذاری در آن رابطه ادامه دهیم. این امر به شدت با پویایی عبرانیان ساعت 6 و 4 دقیقه تا 8 همخوانی دارد. زیرا خداوند بذر کلام را فقط در قلب مخاطب نکاشته است. او با سخاوت تمام هدایای فراوانی را بر آنها ارزانی داشته است. او مانند یک کشاورز خوب نه تنها بذر را کاشته، بلکه اون را آبیاری، مراقبت، پرورش، مراقبت از نهال‌های جوان و تلاش برای رساندن آنها به نقطه ثمردهی مداوم را نیز انجام داده است. تشبیهی که نویسنده در اینجا ابداع می‌کند به شیوه‌های جالبی با متن دیگری از عهد عتیق، یعنی سرود تاکستان در اشعیا فصل 5 آیات 1 تا 7 نیز تنین انداز می‌شود. در آنجا اشعیا را می‌بینیم که از سرمایه‌گذاری خدا در زمان، منابع و انرژی صرف شده برای قوم خدا و تاکستان و همچنین انتظار خدا مبنی بر اینکه چنین تاکستانی که به خوبی مراقبت شده باشد محصول انگور خوبی تولید کند نیز صحبت می‌کند. البته در عوض اشعیا شکایت می‌کند که تاکستان اسرائیل انگورهای بدی به بار آورده است. تخریب واکنشی تاکستان توسط باغبان در متن اشعیا ریشهایی و نهایی است. مراقبت خداوند در مراقبت از اسرائیل به طور طبیعی منجر به انتظار خداوند به گفته پیامبر مبنی بر برداشت عدالت شد. در عوض واکنش اسرائیل که اجازه داد خشونت و ظلم در تاکستان جوانه بزند، خدایی را که به عدالت در میان قوم خود فرمان داده بود، آزرده و بی‌حرمت کرد و عذاب الهی را نازل نمود. در اینجا، نه تنها توقف رسیدگی او، بلکه حتی نابودی جامعه‌ای که چنین بازگشت مزری را به بار آورده است، نیز مشاهده می شود. بنابراین، مخاطبان واعظ ما فوراً نکته تشبیه کشاورزی در عبرانیان 6، 7 و 8 را تشخیص می دهند. سرمایه گذاری خیرخانه خدا از خود و عطایایش در ایمان آورندگان باید ثمرهایی در زندگی آنها داشته باشد که خدا آن را خشنود خواهد یافت. همانطور که نویسنده می نویسد، زمینی که بارانی را که اغلب بر آن می بارد، می نوشد و موج به موج فوایدی را که واعظ در آیات 7 تا 5 نام برده است، به یاد می آورد و گیاهانی را بار می آورد که برای کسانی که زمین به نفع آنها کشت می شود، مفید است. پیشبینی می کند که نویسنده در بخش بعدی در آیات 9 تا 12 به کجا خواهد رفت. خداوند زمین، خاک هر شنونده را کشت می کند، البته نه برای منفعت خود، زیرا خداوند به چیزی جز منفعت خواهران و برادران هر شنونده در جامعه نیاز نداره. نویسنده این موضوع را در آیات 9 و 10 روشن خواهد کرد. سرمایه گذاری آنها روی یکدیگر، ثمرهای شایسته برای کسانی است که خودشان به خاطر آنها پرورش می‌یابند. اما کسانی که در عوض در دادگاه افکار عمومی به مصلوب کردن دوباره پسر خدا می‌پیوندند، نه تنها پاداش را از دست می‌دهند، بلکه مورد انتقام الهی قرار خواهند گرفت. عبرانیان 6 و 8 همانطور که واعظ می‌گوید به این موضوع اشاره می‌کند که پایان چنین خاکی سوختن است. اما آیات 26 تا 31 از باب ده عبرانیان این موضوع را حتی واضح‌تر می‌کند. نویسنده بلافاصله پس از هشدار شدید خود در آیات 4 تا 8 از باب 6 در آیات 9 تا 12 به راه نجات به جای فاجعه اشاره می‌کند. و بنابراین او می‌نویسد: ما در مورد شما عزیزان به چیزهای بهتر، چیزهایی که نجات را در بر دارند، متقاعد شده ایم، حتی اگر این گونه صحبت کنیم. با دنبال کردن هشدار صریح خود با این جمله حاکی از اعتماد به شنوندگان به نظر می رسد نویسنده از توصیه های خوبی که به متخصصان فن بلاغت داده شده است پیروی می کند. برای مثال در کتاب درسی سخنرانی عمومی معروف به رتوریکا ریتوریک آمده است. آگهی هرنیا در این متن از قرن اول پیش از میلاد دقیقاً همین توصیه را می بینیم. اگر سخنان راک و صریح از این دست بیش از حد تند به نظر برسد، راه‌های زیادی برای تسکین آن وجود دارد، زیرا میتوان بلافاصله چیزی از این نوع را بعداً اضافه کرد. من اینجا به فضیلت تو متوسل میشوم. من به خیرت تو متوسل میشوم. من از عادت دیرینهات سخن میگویم تا ستایش احساساتی را که از رکویی برانگیخته میشوند آرام کند. در نتیجه ستایش شنونده را از خشم و آزردگی رها می کند و صراحت او را از خطا باز می دارد. این دقیقا همون کاری است که نویسنده با عبرانیان ساعت 6 و 4 دقیقه تا 12 انجام می دهد. صراحت در مورد خطر موقعیت آنها در ساعت 6 و 4 دقیقه تا 8 به هدف خود می رسد. اما اطمینان بخشی در آیات 9 تا 12 نیز شنوندگان را به جایگاهی از اعتماد، همبستگی با واعظ و این حس باز می‌گرداند که واعظ واقعاً بهترین فکر را در مورد آنها می‌کند، حتی اگر آنها را در فصل ساعت 5 و 11 دقیقه تا 14 سرزنش کرده و هشداری چنین سختگیرانه داده باشد. ابراز اطمینان نویسنده دوباره در آیات ساعت 6 و 4 دقیقه تا 8 با توسل به ترس جایگزین می‌شود. ما همین تناوب را قبلا در فصل 4 آیات 12 تا 13 که به ترس اشاره داشت و فصل 4 آیات 14 تا 16 که به اعتماد به نفس اشاره داشت مشاهده کردیم و همین تناوب را دوباره در فصل 10 آیات 19 تا 34 خواهیم دید. اطمینان و ترس دو احساسی هستند که نویسنده به طور استراتژیک از آنها استفاده می‌کند و آنها را به طور همزمان به کار می‌برد تا شنوندگان را از مسیر ترک تعهدشان به عیسی دور نگه دارد و آنها را ترغیب کند تا با واکنش استقامت، وفاداری و سپاسگزاری همزادپنداری کنند. نویسنده در ادامه دلیل اطمینان خود را از اینکه چیزهای بهتری از آنچه که توصیف کرده در انتظار شنوندگان است، بیان می‌کند. برای خدا فراموش کردن کار شما و عشقی که به نام او خدمت به مقدسین و ادامه خدمت به آنها نشان دادهید ناعادلانه نیست. اما ما از هر یک از شما می‌خواهیم که همین غیرت را برای شکوفایی کامل امید تا به آخر نشان دهید تا تنبل نشوید، بلکه از کسانی که از طریق ایمان و صبر وعده‌ها را به ارث می‌برند تقلید کنید. واعظ به طور خاص کار و عشق شنونده را که قبلاً به نام مسیح با خدمت به یکدیگر و ادامه خدمت به یکدیگر در حال حاضر نشان دادند، مشخص می‌کند که به مؤمنان زمینه اعتماد به نفس در برابر خدا را می‌دهد. این محصول مناسبی برای کسانی است که خداوند به خاطر آنها این همه نعمت را بر هر ایمان آورنده ارزانی داشته است. این اعمال بخشی از تجلی بازگشت عادلانه به سوی خدا برای تمام سرمایه گذاری ها و هدایایی است که خداوند به آنها داده است. اینها سرمایه گذاری ها و اعمالی هستند که خداوند عادل فراموش نخواهد کرد، یعنی خداوند به مخاطبان واعظ احترام می‌گذارد و پاداش می‌دهد. نویسنده با تایید پیشرفت گذشته آنها در این مسیر عمل، زمینه را برای اعتماد به نفس بسیار مطلوبی پس از درخواست ترس به آنها می‌دهد و آنها را تشویق می‌کند تا در آنچه که به آنها این اعتماد به نفس را می‌دهد، یعنی عشقی که به نام خدا به خدمت به مقدسین نشان دادند و به خدمت به آنها ادامه می‌دهند، پایدار بمانند. نویسنده تا این مرحله به شنوندگان خود راه جلوگیری از سستی در پاسخ به آنچه شنیدند را نشان داده است و در واقع معتقد است که آنها در پاسخ به کلامی که خداوند در این خطبه گفته است و همچنین کلام مستقیم تری که نویسنده در این خطبه با آنها صحبت می کند، سستی نشان نخواهند داد. او در پایان این پاراگراف آنها را ترغیب می کند که از کسانی که از طریق ایمان و صبر وارث وعده شدند، تقلید کنند. این رژه شگفت‌انگیز نمونه های ایمان را که در عبرانیان ساعت 11 و 1 دقیقه تا ساعت 12 و 3 دقیقه آمده است، پیش بینی می کند. با این حال، ذکر کلی چنین چهره‌هایی در اینجا، یادآوری ظریفی است که استقامت در ایمان امکان پذیر است، زیرا بسیاری قبلا این گونه استقامت کردند. راه پیش رو، اگرچه دشوار است، با این وجود امکان پذیر است. این اشاره به کسانی که از طریق ایمان و صبر وارث وعده ها می شوند، مقدمه های مفید برای پاراگراف انتقالی است که در فصل 6 آیات 13 تا 20 آمده است. این پاراگراف با بررسی ابراهیم، نمونهایی از ایمان و استقامت و دریافت کننده مشهور وعده های الهی آغاز می شود. سپس در آیات پایانی فصل 6 نویسنده دلایل بیشتری را برای شنوندگان فراهم می کند تا با اطمینان به سوی کمال، به سوی پایان سفری که با مسیح آغاز کردند، حرکت کنند. نکته اصلی این پاراگراف تأکید بر اعتبار پیامی است که دریافت کردند و اعتبار واسطهایی که به او اعتماد کردند. نه تنها وعده خدا، بلکه سوگند خدا پشت سر اون واسطه قرار دارد و اثر بخشی کهانت عیسی را برای تأمین لطف و مزایای خدا برای موکلان عیسی تضمین می‌کند. واعظ با بررسی اینکه چگونه خدا چنین سوگندی را به ابراهیم نیز داده است، شروع می‌کند. زیرا خدا پس از آن که به ابراهیم وعده ای داد، از آنجایی که او کسی بزرگتر از خود نداشت که به او سوگند یاد کند، به خود سوگند خورد و گفت: من مطمئناً تو را برکت خواهم داد و مطمئناً تو را کثیر خواهم کرد. و بدین ترتیب ابراهیم با صبر و شکیبایی وعده را دریافت کرد. واعظ به آیات 15 تا 18 از باب 22 سفر پیدایش اشاره می کند و بخشی از آن را تلاوت می کند، جایی که این سوگند را با تفصیل بیشتری می خوانیم. فرشته خداوند بار دیگر از آسمان به ابراهیم نداداد و گفت: خداوند می گوید، به نام خودم سوگند یاد می کنم، زیرا تو این کار را کردی و پسر یگانهات را دریغ نداشتی، تو را برکت خواهم داد و نسل تو را مانند ستارگان آسمان و مانند شنهای ساحل دریا بیشمار خواهم کرد. در آیه زیر، واعظ ما به یک نکته کلی در مورد سوگند خوردن در حوزه انسانی می پردازد. انسانها به کسی بزرگتر سوگند یاد می کنند و سوگند برای حل و فصل همه تناقضات به کار می رود. این نکته کلی در مورد سوگند این است که سوگندها برای تایید صحت گفتار یا شهادت داده شده ادا می شوند. برای مثال، سوگندها اغلب در دادگاه‌های حقوقی به عنوان نوعی مدرک استفاده می شوند. فیلون اسکندرانی، مفسر پرکار یهودی از نیمه اول قرن اول میلادی در مورد سوگند می نویسد: چیزهای نامشخص با سوگند تایید می شوند و چیزهایی که فاقد قطعیت هستند با سوگند تایید می شوند. حال مخاطبان می دانند که انسانها گاهی اوقات ممکن است از سوگندهای فریبنده استفاده کنند. با این حال، سوگند خداوند مطمئناً قطعیت را فراهم می کند. مخاطبان تمایلی ندارند وقتی خداوند سوگند یاد می کند، در مورد صداقت خداوند تردید کنند. مثال نسل بیابانی که قبلاً در بابهای 3 و 4 کتاب عبرانیان به اون اشاره شده است. جایی که عبرانیان باستان دقیقاً در همین مورد خدا را به چالش کشیدند، به شدت در برابر بی‌اعتمادی به خدا یا ادعای غیرقابل اعتماد بودن خدا یا غیرقابل اعتماد بودن وعده‌های خدا و از سنگینی خواهد داشت. اینکه خدا اصلاً سوگند یاد کند تا حدودی مشکل ساز است. سوگندها به دلیل احتمال گفتار فریبنده انجام می‌شوند، اما هر کلام خدا باید حتی بدون سوگند به عنوان حقیقت و قابل اعتماد پذیرفته شود. وقتی فیلون اسکندرانی در مورد پیدایش 22 اظهار نظر کرد، او نیز این مشکل را تشخیص داد و نتیجه گرفت که خدا سوگند یاد می‌کند، نه به این دلیل که در غیر این صورت ممکن است تصور بشود که دروغ می‌گوید، بلکه به این دلیل که می‌خواهد اعتماد کامل به او را برای انسان‌ها آسان‌تر کند. این دقیقاً همون هدفی است که نویسنده عبرانیان نیز برای توضیح سوگند خوردن خدا به اون استناد می‌کند. خدا که بیش از هر چیز دیگری می‌خواست به وارثان وعده تغییر ناپذیری اراده خدا را نشان دهد، سوگند یاد کرد تا از طریق دو چیز تغییر ناپذیر که دروغگویی خدا در آنها غیر ممکن است، ما که گریختاییم، اعتماد قوی داشته باشیم تا امیدی را که پیش روی ماست به دست آوریم. وعده‌ای که نویسنده در اینجا به اون اشاره می کند، احتمالاً به عنوان وعده‌ای که در مزمور 95 آیات 7 تا 11 آمده است، شنیده می شود، وعده‌ای که واعظ در عبرانیان ساعت 4 و 1 دقیقه خلاصه کرده است. پس بترسیم، مبادا تا زمانی که وعده ورود به آرامش خدا باقی است، کسی از شما فکر کند که کوتاهی می‌کند. بنابراین، وعده‌ای که در اینجا مد نظر است، وعده‌ای است که خدا می‌دهد تا مردم را به قلمرو تزلزل‌ناپذیر الهی، قلمرویی که خدا پس از کار خلقت در آن استراحت کرد، بپذیرد. سوگندی که نویسنده به آن اشاره می‌کند، سوگند مزمور 110 آیه 4 است. نویسنده قبلا بخشی از این آیه را نقل کرده است. شما برای همیشه کاهن هستید پس از مرتبه ملکیصدق، اما او قرائت کلمات آغازین این آیه را که در آن می‌خوانیم خداوند سوگند خورده است و نظر خود را تغییر نخواهد داد به تعویق انداخته است. تو تا ابد کاهن هستی. در واقع نویسنده ما این بخش از آیه را تا فصل 7 آیه 21 از عبرانیان نخواهد خواند. نویسنده می‌خواهد شنوندگان به هر دو پیشگویی الهی، وعده مزمور 95 و سوگند مزمور 110 به عنوان نشانه‌هایی مطمئن از قابل اعتماد بودن پیام انجیلی که به اون اعتماد کردند پایبند باشند. نویسنده با کلمات ما که گریخت‌هایم به طور استراتژیک شنوندگان و خودش را توصیف می‌کند. او به جماعت به ویژه کسانی که در اندیشه بازگشت به زندگی‌های پیشین خود هستند و سعی می‌کنند راهی برای ورود مجدد به جامعه بزرگتر پیدا کنند، یادآوری می‌کند که آنها قبلاً از آن جهان به کلیسا گریخته‌اند، گویی از خطری بزرگ گریخته‌اند. او هویت آنها را به عنوان پناهندگانی که از فاجعه داوری‌های آخرالزمانی گریخته‌اند، تقویت می‌کند و دوباره دو ستون از آموزه‌های مخاطبان، رستاخیز مردگان و داوری ابدی که در عبرانیان 6 آیه 2 خوانده شده است، را یادآوری می‌کند. آنها در اجتماع مسیحیان تحت حمایت مسیح گرد هم آمدند و به دنبال محافظت و رهایی از آن روز داوری هستند. این بخش از متن با صحبت نویسنده در مورد این سوگند، این امید، به عنوان نقل قول، لنگری که ما برای روح خود داریم، محکم و استوار، لنگری که وارد قسمت داخلی پرده می شود، جایی که عیسی از طرف ما به عنوان یک پیشرو وارد شد و پس از مقام ملکیصدق برای همیشه کاهن اعظم شد، به پایان می رسد. در این دو آیه کوتاه، نویسنده تصویر یک لنگر را معرفی می‌کند که از مخاطبان دعوت می‌کند تا اطمینان از یک سرزمین آسمانی را به عنوان نقطه ثابت در زندگی خود در نظر بگیرند، به عنوان چیزی که آنها را از خطر انحراف که نویسنده در فصل 2 آیات 1 تا 4 به آن اشاره کرده بود، حفظ می‌کند. این امید، لنگر آنها، نقطه ثبات آنها در میان طوفان‌های فعلیشان و همچنین بیثباتی اجتماعی و به حاشیه رانده شدنشان است. این با کیهانشناسی نویسنده بسیار هماهنگ است که طبق اون قلمرو الهی تزلزل‌ناپذیر است، به طوری که هیچ لنگر، هیچ ثبات مطمئنی در چیزهای این قلمرو مخلوق و متزلزل نمیتواند وجود داشته باشد. توصیف عیسی در اینجا به عنوان یک پیشاهنگ، یک شخصیت نظامی که پیشاپیش گروه اصلی سربازان حرکت میکند، یادآور معرفی واعظ از عیسی است که پیشتر در فصل 2 آیات 9 تا 10 به عنوان کسی که پیشاپیش گروه اصلی پسران و دختران خدا حرکت کرده و آنها را به سوی سرنوشت جلال الهیشان هدایت می‌کند، به تصویر کشیده شده است. هر جا که عیسی رفته است، بسیاری از مؤمنان نیز او را دنبال خواهند کرد. با این حال، در حال حاضر، امید تنها بخشی از مؤمن است که به همراه عیسی، پشت پرده، به اون مکان امن، به خیمه آسمانی حضور واقعی خدا وارد شده است. بنابراین تنها تا زمانی که مؤمن به اون امید پایبند باشد، به تناب نجاتی که از طریق آن وارد قلمرو ابدی و تزلزل ناپذیر می شود، پایبند است. بنابراین نویسنده از شنوندگان می خواهد که ثبات و ریشه خود را در امیدشان به وعده خدا بیابند، نه در پذیرش توسط همسایگانشان یا در بازپسگیری جایگاه خود در جهان که در حال زوال است. با سخنان پایانی فصل 6 آیه 20، عیسی پس از مرتبه ملکیصدق برای همیشه کاهن اعظم شده است و واعظ گفتمان خود را درست به جایی که در فصل 5 آیه 10 به پایان رسانده بود بازگردانده است و پل ارتباطی را به موضوع اصلی کلام طولانی و دشوار عبرانیان 7 1 تا 10 هجده تکمیل می کند که کهانتی را که با سوگند خدا و پاسخ مناسب ما برقرار شده است محور خود قرار خواهد داد. انحراف از عبرانیان ساعت 5:11 تا ساعت 6:20 دستور کار بلاغی نویسنده را برای شنوندگانش از چندین طریق مهم پیش برده است. در ساعت 5:11 تا 14 نویسنده انتظاراتی را مطرح می کند که مخاطب باید به آنها عمل کند و آنها را به خاطر انجام ندادن این کار بیشتر و بیشتر شرمنده می کند. این یک راه استراتژیک است تا اگر توجه آنها به انتظارات همسایگان غیر مسیحیشان منحرف شده است، تمرکز خود را از آنها بردارند و توجه خود را نه تنها به انتظارات واعظ بلکه البته به انتظارات خدایی که واعظ نماینده پیام اوست، معطوف کنند. در آیات ساعت 6:01 تا 8، نویسنده دوباره مسیر عملی را که بسیار می‌خواهد شنوندگان با تمام وجود بپذیرند، پیش روی آنها قرار داده است، یعنی تعهد به پشتکار در زندگی سپاسگزارانه و وفادارانه و مطیعانه نسبت به مسیح و خدایی که مسیح آنها را با او مرتبط کرده است. او این را با استدلالی پشتیبانی می کند که به ویژه از دانش اجتماعی مشترک در مورد هدیه دادن و پاسخ دادن، از لطف و قدردانی، از عمل متقابل که عملاً در سکونتگاه های حوزه مدیترانه ریشه دوانده است، چه در درجه اول در فرهنگ یهودی، یونانی یا رومی قرار داشته باشند، بهره می باره. این بخشی از تفکر اساسی آنهاست. کسانی که هدیه می دهند، شایستهی قدردانی هستند. کسانی که کار نیک انجام می دهند، نباید مورد توهین یا بی احترامی قرار گیرند. و بنابراین، واعظ از این منطق فرهنگی، این تعهد اخلاقی تقریباً غریزی که مخاطبان در آن سهیم هستند، بهره می برد تا آنها را به سمت مسیر پشتکار سوق دهد، تا واقعاً آنها را از این که به خاطر سخاوت خداوند در اعطای چنین هدایای گرانبهایی به آنها، پاسخ بدی به خدا بدهند، به ترساند. واعظ همچنین با برانگیختن ترس شنونده از قطع رابطاش با خدا، شنوندگان را به سمت هدفشان برای اعتماد به نفس، به ویژه در فصل 6 آیات 9 تا 12 هدایت کرد تا جایی که آنها همچنان در جامعه ایمانی و در پشتکار یکدیگر سرمایه گذاری کنند. تا این حد آنها می توانند مطمئن باشند که همچنان مورد لطف قرار می گیرند، زیرا ثمرهایی را به بار می آورند که خداوند چنین نعمتهایی را بر آنها نازل کرده است و از این طریق می توانند مطمئن باشند که به مزایای آینده وعده داده شده توسط خداوند دست می یابند. سپس در پاراگراف آخر واعظ از این حاشیه‌روی بسیار مرتبط به حالت استدلالی تری باز می گردد، زیرا دوباره به زمینه‌ای که شنوندگانش برای اطمینان در مورد امیدشان دارند، یعنی سوگند خداوند در مزمور 110 آیه 4 اشاره می کند که وعده های خداوند و دستیابی خود ایسی به نمایندگی از آنها به آنچه که خودشان هنوز برای دستیابی به آن تلاش می کنند، یعنی ورود به قلمرو ابدی خداوند را تایید می کند. این متن همچنین همواره مسیحیان را در هر موقعیتی از جهات مهمی به چالش می کشد. شرمسار کردن مخاطبانش توسط نویسنده در آیات 11 تا 14 از باب 5 ما را نیز به چالش می کشد تا مطابق آنچه به دست آوردهاییم عمل کنیم و مسئولیت خود را در قبال خواهران و برادران ایمانی خود بپذیریم. نویسنده ما را به چالش می کشد تا به جای اینکه صرفاً به عنوان ظرف‌های غیرفعال منتظر تشویق و تقویت مداوم خودمان باشیم، به منابع فعالتری برای تشویق و تقویت ایمان و استقامت دیگران تبدیل شویم. یکی از حوزه‌هایی که مسیحیان اغلب در آن کوتاهی می‌کنند، این است که ما توجه زیادی به کسب اطلاعات در مورد خدا یا ایمان، باور مسیحی یا کتاب مقدس می‌کنیم، اما زمان متناسبی را به شکل‌گیری خودمان و خواهران و برادرانمان اختصاص نمی‌دهیم. نویسنده ما را تشویق می‌کند که زمان بیشتری را صرف کنیم و از آنچه در مورد خدا می‌دانیم، آنچه در مورد مسیح می‌دانیم و آنچه می‌دانیم که خدا می‌خواهد در درون و در میان ما ایجاد کند، به تفکر بسیار واضح در مورد چگونگی تجسم بخشیدن به این دانش و چگونگی اجازه دادن به اون دانش برای شکل دادن به نحوه زندگیمان بپردازیم. این تنها یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم شکاف بین آنچه از یک سو می‌دانیم و آنچه از سوی دیگر به بار می‌آوریم را از بین ببریم. نویسنده همچنین ما را در جماعت‌هایمان تشویق می‌کند که به آموزه‌ها و اجتماعی شدن اعضای جدیدمان توجه کافی داشته باشیم. عبرانیان 6 آیات 1 تا 3 برنامه درسی نسبتاً سالم و کاملی را برای کلاس اعضای جدید ارائه می‌دهد، همانطور که نویسنده در جماعت‌های قرن اول عبری به اون عمل می‌کرد. اون معلمان، اون رهبران کلیساهای اولیه مسیحی، توجه زیادی به کمک به نوکیشان داشتند تا در مورد این دیدگاه جهانی فکر کنند که پذیرش انجیل توسط آنها به معنای پذیرش و تفکر در مورد پیامدهای آن جهانبینی برای نحوه زندگیشان است. واعظ ما را به چالش می کشد تا مطمئن شویم که پیوستن به کلیسا چیزی بیش از عضو شدن است. بلکه باید به معنای تبدیل شدن به افرادی باشد که در آنها خطوط اساسی ایمان، اعتقادنامه، به خوبی پایه‌گذاری و شکل گرفته باشد، به گونه‌هایی که این امر به پایه و نقطه شروعی برای این اعضای جدید تبدیل شود که در مورد اعمال، نگرش‌ها و جاه‌طلبی‌های خود از آن پس فکر کنند. نویسنده به طور کاملاً محوری ما را به چالش می‌کشد تا هدف خود، در واقع هدف اصلی خود را به خدا بازگردانیم، همانطور که خدا به ما داده است. روحیه عمل متقابل که ما در حال بررسی آن بودهاییم، جنبهای محدود به جامعه یا فرهنگ متن نیست. نویسنده ای عبرانیان این روحیه را در تار و پود منطق بنیادین خطبه‌ای خود تنیده است. ما آن را در آثار دیگر نویسندگان عهد جدید نیز می‌بینیم. برای مثال، پولس در یکی از رساله‌های خود در دوم قرنتیان ساعت 5:15 دقیقه با تأکید فراوان به این پویایی اشاره می‌کند و جمله‌ای بسیار جسورانه در مورد هدف مرگ مسیح بیان می‌کند. پولس در آنجا می‌نویسد که مسیح نقل قول از او به نمایندگی از همه مرد تا کسانی که به زندگی ادامه می‌دهند، دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او که به جای آنها مرد و زنده شد، زندگی کنند. در آنجا صدای دیگری از عهد جدید را میشنویم که تاکید میکند پاسخ مناسب و ضروری یک قلب سپاسگزار که به دنبال جبران لطفی به همان اندازه که به او داده شده است، است. این است که برای عیسی زندگی کنیم، بقیه عمر خود را به پیشبرد منافع عیسی در این جهان از طریق خود اختصاص دهیم، نه اینکه به زندگی برای خود ادامه دهیم و با زندگی که برای ما باقی مانده است، منافع خود را پیش ببریم. نویسنده عبرانیان ما را ترغیب می‌کند که تشخیص دهیم یکی از راه‌های اساسی برای جبران آنچه خدا به ما داده است، سرمایه‌گذاری در حمایت و تشویق خواهران و برادران ایمانیمان است و اینکه خود و منابع خود را در اختیار آنها قرار دهیم تا هر آنچه را که برای تسهیل استقامتشان در ایمان نیاز دارند، فراهم کنیم. در شرایط امروز، من به ویژه به مسیحیان تحت آزار و اذیت در کشورهایی فکر می‌کنم که مسیحی بودن یا کاملاً غیرقانونی است یا قطعاً از نظر اجتماعی مورد انزجار قرار می‌گیرد، به طوری که مسیحیان خود را به حاشیه رانده شده، مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. گاهی اوقات قربانی خشونت غیرقانونی اما مؤثر اوباش یا قربانی اعمال خشونت محدودتر، انفرادی و تک نفره یا حتی قربانی آزار و اذیت تحت حمایت دولت می‌شوند. نویسنده ما را تشویق می‌کند که در حالی که واقعیت جهانی کلیسا بودن را تجربه می‌کنیم، همچنان خود را وقف کارهای عشق و خدمت کنیم، به خدمت به خواهران و برادران خود در هر کجا که نیاز دارند ادامه دهیم و از بسیاری جهات پاسخ خدا به دعاهای آنها باشیم و دقیقاً با کمک به کسانی که از این طریق از خدا کمک می‌خواهند، به حامی بزرگ خود خدمت کنیم. در آیات پایانی این بخش از عبرانیان نویسنده دوباره به این مسئله اساسی می‌پردازد که ما برای یافتن لنگر روح خود به کجا نگاه می‌کنیم. مجموعه دعاهای پنجمین یک شنبه ایام روزه در کتاب دعای عمومی این دعاست: به قوم خود فیض عطا فرما تا آنچه را که فرمان می‌دهی دوست بدارند و آنچه را که وعده می‌دهی آرزو کنند، باشد که در میان تغییرات سریع و متنوع جهان قلب‌های ما مطمئناً در جایی ثابت بمانند که شادی‌های واقعی یافت می‌شوند. نویسنده عبرانیان با چنین دعایی تنین‌انداز می‌شود، زیرا ما را ترغیب می‌کند که قلب‌هایمان را برای همیشه با خدا بودن ثابت کنیم و پایه و اساس امنیت خود را در بهبوهه تغییرات و شانس‌های این زندگی، ارتباط خود با عیسی که پیش از ما به مکانی رفته است که شادی‌های واقعی در آن یافت می‌شوند، بنا کنیم. این همچنان برای ما که به طور فزاینده‌ای توسط جهانی که در آن زندگی می‌کنیم تشویق می‌شویم که مادیات و چیزهای مرئی را تنها جهان واقعی بدونیم، یک چالش است. نویسنده به ما یادآوری می‌کند که در واقع برعکس این موضوع صادق است.